بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 11، سطر 8. و اما الذی لا یکون فیه اتفاق فی قول الجوهر و شرح الاسم لکن یکون اتفاق فی معنا یتشابه به و مثل قولنا. گفتیم که لفظ گاهی به طور متواتی حمل می شود بر امور مختلف، گاهی هم به طور غیر متواتی. متواتی رو توضیح دادیم، رسیدیم به غیر متواتی. در غیر متواتی گفتیم سه قسم داریم. قسم اولش تشکیک بود که توضیح دادیم، گفتیم لفظ واحد است، معنا هم واحد، بر امور مختلف صدق می کند. این معنای واحد بر امور مختلف صدق می کند که این امور مختلف در ذات اون معنا با هم شریکند و به تعبیر ابن سینا در ذات اون معنا واحدند و در بعد ذات اختلاف دارند. یعنی این امور مثل مثلا فرض کنید که انسان و شجر، بر هر دوشون هم میشه موجودان، یا بر انسان و عوارض انسان، بر هر دو هم میشه موجودان. پس این دو امر که انسان و عوارض انسان است در این معنای واحد که عبارت است از موجودان شرکت دارند. یعنی این دو امر در این معنا واحدند، در ذات این معنا واحدند، بلی از جهات دیگر اختلاف دارند. یکی از این دو که مثلا انسانه، این معنا رو که موجودانه به تقدم دارد، اون دومی که عارض انسانه همین معنا رو یعنی موجودان رو به تأخر دارد. پس این دو امر در این معنای واحد واحدند، ولی باز هم اختلافی در همین معنای واحد بین این دو امر هست که اون اختلاف ما گفتیم اختلاف تشکیکی است و چنین لفظی نسبت به این امور می شود مشکیک. بعد به اینجا رسیدیم که گاهی لفظ مشکیک است به طور مطلق، یعنی بدون این که احتیاج به نسبت باشه. گاهی هم لفظ با نسبت مشکک میشه، یعنی لفظ رو به چند چیز نسبت میدیم، بعد میبینیم که بعد از این نسبت میبینیم این لفظ نسبت به بعضی از این چیزها اولویت دارد و تشریح درست میشه. مثال زدیم به چند مثال که مثالا دیگه احتیاج به گفتن نداشت. مثلا طب یا طبی، همچنین صحی، همچنین الهی، در این سه مثالی که ما زدیم مشکک بودند. طبی بر کتاب به اولویت صد کرد، الهی هم، الهی رو من نگفتم، اینو باید توضیح می دادم، الهی بر عقلم صدق می کنه که مبدعش و غایتش خداست، بر موجودات مادی مثل ما هم صدق میکنه، همه ما الهی هستیم، یعنی مبدأمون خداست، غایتمون هم خداست. ولی بینمون تفاوته. اون عقل اولویت داره، یا حالا اولویت هم نگید، لااقل اقدمیت داره بر ما، چون موجود مجرده. و موجود مجرد مقدم است بر موجود مادی. پس بالاخره وجودی که یا الهی که هم بر عقل هم می شود، هم بر ما هم می شود، بر عقل به تقدم هم می شود، بر ما به تأخر، بنابراین می شود مشکش. و خود الهی هم یه امرش منسوب و همین امر منسوب درش تشریک است. تو اله تشریک نیست. وقتی یا نسبت میاد و منسوب بشه تشریکی میشه. طب و صحت هم همینطور. البته حالا شاید در صحت بگیم تشریک هست، ولی در طب تشریک نیست. بعد از اینکه یا نسبت میاد تشریکی میشه. من یه عبارتی رو میخوام ذکر بکنم که فقط قصدم ذکر همون عبارته، که با دقت اون عبارت رو توجه کنید این صحت آخر جلسه قبل روشن تر میشه. یه عبارت کوتاهی سالی درش دقت کنید. نه میخوام توضیح بدم مطلب، عبارتی نیست که از جایی دیگه آورده باشم. ببینید، مختلف ها رو به واحد نسبت میدهیم، یا به مبدا واحد، یا به غایت واحد، یا به مبدا و غایت واحد نسبت میدیم. بعد اون واحد با این نسبت مشکک میشه. مثلا طب واحدی است که مختلفا رو بهش نسبت میدیم، بعد با همین نسبت که طب میشود طبی، تشکیک در طبی به وجود میاد، در حالی که قبلا طب داشتیم این تشکیک نداشت. وقتی نسبت درست کردیم تشکیک پیدا کرد. پس بعضی مشکک ها ذاتن مشککن، مثل خود وجود، مثل بیاض. بعضی ها نه، مشکک نیستن، وقتی نسبت داده میشن مشکک میشن، مثل همین طب یا مثل اله. اینا مشکک نیستند، ولی وقتی نسبت داده میشن اون میشه طبی، اونم میشه الهی، اون وقت تشریح درست میشه. نسبت داده میشن به امور مختلفی، این واحدی که نسبت داده میشه به امور مختلف، اون وقت نسبت به اون امور مختلف تشریح پیدا میکنه. روشن مطلب. این عبارت رو من دیروز شاید نگفتم، الان خواستم همین عین این عبارت رو بگم که در این عبارت فکر کنید مطلب براتون راحت تر روشن میشه. اینا رو من دیگه دیروز توضیح دادم، به همین جهت تکرار نکردم. یعنی شما به کتاب طبی به اولویت میگید طبی، تا به ابزار طبی و گیاه طبی، به همه اینا میگید طبی، به کتاب هم میگین طبی، به اون ابزار هم میگین طبی، به دوا هم میگین طبی، ولی اطلاق طبی بر کدوم از اینها، به اقدمیت یا اولویت یا اشدیته؟ حالا البته در اینجا اشدیت نیست، به کدومی که از اینا اولاست؟ بل کتاب طب گفته بشود طبی بهتره یا ابزار طب؟ هر سه، همه هر سه صحیح هن، منتها کدوم بهتره؟ خب معلومه کتاب جامع‌تره. تو کتاب هم دارو هست هم ابزار هست، اما تو ابزار دیگه کتاب نیست، دوا نیست. بنابراین کتاب تقدم دارد در طبی بودن، یا لااقل اولویت دارد. روشن مطلب. در اون صحیح و اینام همینطور، هم دوا منشأ صحت، هم ریاضت، هم فست، اما کدوم یکی از این ستا صحی بودنشون قوی تره یا صحی بودنشون مقدمه؟ همچنین در الهی، همه این موجودات الهی هن، یعنی مبدأ فاعلی که خداوند دست دارند، یا مبدأ غایی رو که باز خداوند دست دارند، ولی کدام در این الهی بودن مقدمن؟ خب معلومه عقل مقدمه بر ماده است. بله،
تغییر عبارت هم فقط یک رو به حسب الا او به نهایت باید، ولی اینجا تغییر عبارت هم رو پاکستان خواست به
نه مذکر من است در عبارت مصنف خیلی اهمیت نمیدیم. من روباکانتو روبما یکونو اسم زمینشو برگردوندن به اسم مشکل، کانت هم همینطور. حالا شما میگید یکی مؤنث بوده یکی مذکر، این کانت رو باید به یه جا دیگه برگردونید. مگر بگید، مگر کانت رو برگردونید به نسبت تشکیکی، برگردونید به نسبت تشکیکی اینجوری که زمیر اینجا برگرده به نسبت تشکیکی که مؤنث بشه. ولی به تشکیک ظاهر عبارت اینه که به تشکیک برمیگرده. چی فهمیدین شما راه حل چی؟ ربما رو حالا به معنی چه بسا نگیرید، به معنی قلت بگیرید. عبارت تغییر داد، یعنی کثیراً با نسبت میتونید درست کنید، ولی نسبت به مبدأ و غایت واحده خود کمه. رضا ربما گفت با ربما تقلیل بود، ولی به قول شما میگفت که قول ناتبیون ال میگفت الا مبدا این واحد که قرون طبی او الا غایت این واحده که قرون صحی، اینجا میگفت او الا مبدا این و غایت این واحده که قرون الهی. چرا اینجا مثل اون قبلی او نیورد؟ اونجا گفت او الا غایت این واحده، اینجا چرا نگفت او الا مبدا این و غایت این واحده؟ شاید به خاطر اینکه میخواست ربما رو بیاره که بگه این مثلا فرد قلیلیه که عبارت عوض کرد، که اون دو مورد خود بیشترند، بعد همه عطفشون گرفت. این مورد تقریبا میشه گفت تکه، کمه. بنابراین با یه عبارت دیگه آورد که تقلیل رو افاده کنه، کلمه ربما رو میخواست اضافه کنه که تقلیل افاده بشه. خب اینا مطالبی بود مربوط به جلسه گذشته. حالا وارد قسم دوم میشیم، از دو قسمی که غیر متواتی هند، از سه قسمی که غیر متواتی هند. گفتیم برای غیر متواتی سه قسم داریم، قسم اولش رو خوندیم تموم شد، حالا میخوام برای قسم دوم بشیم. در قسم دوم اموری داریم که بر این امور شیء واحد صدق میکند، ولی چنین نیست که این امور در اون شیء واحد واحد باشند، بلکه در اون شیء واحد مشابهند، نه واحد. یعنی اون واحد بر این امور صدق می کند به خاطر تشابهی که این امور با هم دارند. نه به خاطر اینکه در اون امر واحد وحدت داشته باشند. به تعبیر دیگه، مثلا دو تا امر رو پیدا میکنی، بر این دو امر یک لفظ صدق میکند، ولی چنین نیست که این دو امر نسبت به اون لفظ وحدت داشته باشند، نسبت به داشتن اون لفظ وحدت داشته باشند، بلکه نسبت به داشتن اون لفظ مشابهت دارند. این همون تعبیر اول شد، بخواستم گفتم به عبارت دیگر، به عبارت دیگر باید تعبیر دوم میبردیم. به عبارت دیگر دو تا امر مشترکند در داشتن امر واحد، ولی این اشتراک نه به خاطر این است که اون امر واحد رو هر دو دارند، بلکه در عارضی از عوارض اون امر واحد شباهت به هم دارند و شریکند، نه که خود اون امر رو داشته باشند. یکی از عوارض اون امر رو دارند. مثلا مثال بزنم روشن میشه. یه اسبی داریم و یه عکس اسبی داریم. اسب و عکسش که رو دیوار افتاده، یه رو کاغذ افتاده، این دوتا در فرس بودن شریکند، ولی نه در ذات فرس، بلکه در شکل فرس. در امر واحد که فرس بودن شریکند، ولی نه شرکتشون در ذات این امر واحد است، بلکه شرکتشون در یکی از عوارض این امر واحد، یعنی در شکل این امر واحد است. در شکل فرس به هم شباهت دارن، نه در ذات فرس. اون که عکسش رو دیواره، این عکسی که رو دیواره، این که ذات فرسیت رو نداره، که با اون فرس بیرونی در ذات شرکت داشته باشد، بلکه شکل فرس رو داره، پس با اون اصل بیرونی در شکل شباهت داره. تا اینجا معلومه. ابن سینا میفرماید که برای توضیح بس، میفرماید این دوتا امر اسم واحد دارند، اسم واحد دارند. به اینام گفته میشه فرس، به اونم گفته میشه فرس، پس اسمشون واحد، ولی جوهرشون واحد نیست. چون در تواتیاتون است گفتیم اسم واحد باشد، جوهر هم واحد باشد، بعد گفتیم من کل وجهن هم واحد باشد. در تواتی سه تا شرط داشتیم، یکی اینکه اسم واحد باشد، یکی اینکه جوهر واحد باشد، یکی هم واحد بودن من دمی الجهات باشد. بله، معنا واحد، اسم واحد، معنا واحد. اما در اینجا چی میگیم؟ در اینجا میگیم اسم واحد هست ولی جوهر واحد نیست. چطور جوهر واحد نیست؟ جوهر چی بود؟ جوهر ذات بود. ذات اگه تفصیل بدید چی بود؟ حد بود یا رسم بود؟ اگر جوهر این دوتا، یعنی اون فرس و عکس، مساوی باشد، معناش اینه که حدی که برای این میارید برای اونم بیارید، در حالی که شما نمیتونید حدی رو که برای فرس میارید برای اون شکلم بیارید. این فرس وقتی میخواد تعریف کنید میگید حیوانون، مثلا ساحلون، متحرکون بالاراده تا آخر، جسم و نام متحرکون بالاراده حساسون و مثلا ساحل، تو یه امر طبیعی هم، یه موجود طبیعی، ولی اونو میگید یه موجود صناعیست که نشان میده اون یکی دیگر رو. یعنی تعریف که میخواد بکنی تعریفشون مختلفه. و جوهر واحد نیست، جوهر واحد نیست یعنی ذات واحد نیست، یعنی ذات تفصیل یافته واحد نیست، یعنی حد و رسم واحد نیست. پس در اینجا، در این موردی که الان ما میخوام بخونیم که قسم دوم است، قسم غیر متباطی است، در این قسم قول واحد است، یعنی اسم واحد است، اما جوهر واحد نیست. به تعبیر دیگه شرح الاسم واحد نیست. بر هر دو صدق میکند فرس، پس اسم واحده، ولی شرح الاسم واحد نیست. وقتی میخواد فرسی رو که بر این عکس اطلاق کردید شرح بدید، و فرسی رو که در خارج اینم میخواد شرح بدید، میبینید دو تا شرح مختلف میارید، در حالی که اسم واحد بود ولی شرح مختلف. روشن مطلب. مثال دوم میزنه ابن سینا. مثال دومش مثال به قائمه است. به پای حیوان یا پای انسان میگید قائمه، به اون پایه تختم میگید قائمه، هم به پا میگید قائمه، هم به پایه میگید قائمه. اسم واحد بر این دو امر مختلف رو صدق میکنه. اما شرح الاسم یا شرح این اسم واحد در این دو امر مختلف یکی نیست، یا به تعبیری دیگه جوهر این دوتا یکی نیست. وقتی میخواد پای انسان یا حیوان رو تعریف کنی طوری تعریف میکنی، پایه تخت رو میخواد تعریف کنی طوری دیگه تعریف میکنی. تعریف ها مختلفه، شرح الاسم ها مختلفه، ولی اسم واحده. اگر این نکته رو دقت کنید، اگر شرح الاسم مختلفه یا به تعبیر دیگه ذات مختلفه، به تعبیر سوم جوهر مختلفه، چرا اسم واحد بر این دو امر اطلاق کردید؟ می‌فهمید؟ به خاطر شباهتی که به هم داشتند. اون اسم با عکسش شباهت داشت در شکل، اون پای انسان با پایه تخت شباهت داشت در این که حامل است، پا حامل بدنه، اون پایم حامل این بدنه تخته. این شباهت باعث شد که ما اسم واحد اطلاق کنیم، والا اختلاف جوهر اجازه اسم واحد نمیداد. چون این دو تا شی در جوهر اختلاف داشتن، نمیتونیم اسم واحد برشون اطلاق کنیم. اگر اسم واحد اطلاق کردیم به خاطر اون شباهت بود. تا اینجا روشن مطلب. یه موردی هم برای این قسم دوم داریم که مورد مخفیه. این موردی که ما الان مثال زدیم، هر دو مثال، چه مثال فرس که اطلاق میشد بر اسب و بر عکس، چه قائمه که اطلاق میشد بر پا و پایه، اینا روشن بود. روشن بود و شباهت وجود داشت، یه شباهت طبیعی وجود داشت. اما یه مواردی برای قسم دوم داریم که شباهت توش خیلی ضعیفه و میشه گفت باید شباهت رو ساخت. اون مورد رو ابن سینا ذکر میکنه، بعد به ما میگه که اینو مورد قسم دوم قرار نده، اینو ملحقش کنه به قسم سوم. یعنی اونجایی که نه وحدت ذات است نه شباهت، اونجا ملحقش کن. اون حالا اون مورد خفی تو این بحث امروز ما نمیاد، احتمالا نمیرسیم بخونیمش، لذا من خیلی بهش کار ندارم. فعلا همین اندازه آگاهی میدم که ابن سینا در آخر همین بحث میگه یه مورد دیگر هم داریم که به ظاهر جزء موارد قسم دومه، ولی خوب دقت کنی باید ملحقش کنی به موارد قسم سوم، که در قسم سوم اون امور در این امر واحد شرکت نداشتند، شباهت هم نداشتند. این میشه قسم سوم. مثل عین که اطلاق می شود بر ذهب و فزه، و ذهب و فزه نه ذاتشون با هم شباهت دار یکیست، نه به هم شباهت دارند. در این حال شما لفظ این رو بر هر دو اطلاق می کنید، که اینجا ما اسمش می زنیم مشترک لفظی. حالا موردی رو که بر این قسم دوم هست به مقداری خفیه، اونو میگه ملحقش کن به مشترک لفظی و جز قسم سوم قرارش بده. من مثالش رو کوتاه عرض میکنم. در ستاره ها، بعضی ستاره ها طوری کنار هم جمع شدند که نشان میده انسانی داره میره، یه موجودی هم دنبالش داره میره. خب اون ستاره‌ای که کنار هم جمع شدند، وقتی آدم از دور نگاهشون میکنه به نظرش میرسه که مثلا انسانیه، مجموع ستاره به صورت انسان دیده میشند. اونی که پشت سر این انسان داره میاد، تابع این انسان، اون اسم فعلا نذاشتیم روش. نگاه میکنیم میبینیم در اون ستاره ها این یکی تابع انسانه. میام توی خارج، تو همین جهان خودمون، میبینیم از بین موجوداتی که تابع انسان هم ولی انسان نیستن، تو تمام اینها کلبه، از همه طبیعتش بیشتره. مثلا حیوانات دیگر رو شما ملاحظه میکنید، میبینید که بهش آذوقه میدید، مدتی ترخوشش میکنید، بعد در قفس باز میشه، پرواز میکنه، میره. اصلا که انده او شمایی نبودید، اصلا احساس احتیاج هم نمی کنه، پرواز می کنه میره. پس تابع نیست این، چون حفظ شده تابع ما شده. حیوان ها مثلا اسب و اینا نگاه کن، این حالای خود تابع هست، ولی وقتی شما دارید راه میرید میبینید حالت تبعیت از شما نداره، اون کار خود چه داره میکنه. وقتی که به زور میچشیدش به کار، بله پیروی میکنه. اما کلب رو ملاحظه کنید، کلب تابعه، حتی کمتر اتفاق میفته که این حیوان از صاحبش جلو بزنه، سعی میکنه در وقت راه رفتن هم پشت سر صاحب راه بره، در بقیه چیزا هم تبعیت میکنه. پس تابعیت این حیوان نسبت به انسان خیلی زیاده. به این مناسبت اون ستاره رو که دیدن یه چیزی تابع انسانه، اسم اون چیز رو گوشن کلب، یعنی اون قسمت از ستاره رو میگن انسانی، قسمت رو میگن کلب. چرا بهش گفتن کلب؟ صرفاً به خاطر اینکه در تبعیت از انسان شبیه هست به سگ واقعی، که سگ واقعی هم تابع انسانه، این مجموعه ستاره هم تابع اون انسانیست که ما انسان دیدیمش، تابع اون ستاره هست که ما انسان دیدیمش، در حالی که اصلا تبعیت اینا نیست، حتی در واقع شباهت هم نیست. این شباهت رو ملاحظه میکنید، یه شباهت ساختگی درست کردیم، این خیلی شباهت ضعیفه، این مثل اسب و عکسش نیست. اینو ایشون میگه که ملحقش کن به قسم سوم، جز اقسام قسم دوم، جز موارد قسم دوم قرارش نده. حالا هرچی اینا بعدا توضیح میدیم، من از کلم کوتاه میخوام بیان کنم که فقط مثالش گفته بشه. خب این بحثی بود که در قسم دوم داشتیم و در واقع تقسیمش کردیم به دو مورد، ولی این مورد اولش هم باز نذاشتیم جز موارد این قسم ثانی باشه، گفتیم ملحقش کن قسم ثالث. این کل بحث ما بود در قسم ثانی که من اشاره کردم، ولی کل ها عمده بحث ما بود، خیلی مطالب من نگفتم چون میدونستم امروز بهش نمیرسیم. صفحه 11 هستیم، سطر 8. و اما الذی لا یکون فیه اتفاق فی قول الجوهر و شرح الاسم، اون قسمی که اما الذی، یعنی قسمی که در اون قسم اتفاق در اسم هست ولی اتفاق در حمل جوهر و شرح الاسم نیست. در جوهر یعنی در ذات، یعنی در تعریف اشتراک ندارند، در شلال اسم اشتراک ندارند، در خود اسم اشتراک دارند، مثل همون فرس و عکس فرس که در اسم فرسیت شرکت دارند ولی در جوهر شرکت ندارند. جوهر فرس چیزیست، جوهر اون عکس چیزی دیگریست. لکن پس اگر اینطوره، اگر در جوهر توافق ندارند، چرا یک اسم پیدا کردن؟ لکن یکون اتفاقون فی معنن یتشابه به، یکونو تام است، در معنای توافق حاصل است که تشابه این دو امر به توسط اون معناست. یعنی این دو امر در اون معنا با هم شبیهن، این عکس با اسب در معنایی با هم شریکن که اون معنا شکله. لکن یکون اتفاق فی معنا، اتفاق در معنایی است که تشابه به توسط اون معنی حاصل است، اتفاق در ذات نیست. این اسب با اون عکس ذاتشون یکی نیست، ولی در یه معنایی با هم شباهت دارن که اون معنای عبارت از شکله. اسب با اون عکس شکلشون شبیه همه. اما این قسم دوم، فمثل قولنا، فمثل قولنا جواب ماست. فمثل قولنا الحیوان للفرس و الحیوان للمصور. من اسم رو فرس گفتم، اسم رو ایشون حیوان میگه، خیلی فرق نمی کنه. بر این فرس خارجی حیوان رو صدق میدیم، بر اون فرسی هم که عکس حیوان رو صدق میدیم. پس اسم میشود واحد، اسم واحد که عبارت از حیوان است بر این دوتا صدق میکند. اما جوهر این اسم تو هر دو نیست، در جوهر با هم تفاوت داره. فمثل قولنا الحیوان للفرس و الحیوان للمصور. مصور اینی عکسی که فرسی که تصویر شده، فرسی که عکسش کشیده شده. این مثال اول بود. مثال دوم، والقائمه لفظ واحده. این اطلاق می شود لرجل الحیوان یک، ولی ما یقل و سریر دو. قائمه هم اطلاق می شود به پای حیوان، هم به پایه تخت که یقل و سریر بالا می برد سریر رو، بلند می کند سریر رو، و سریر روی او ایستاده است و اونم گفته می شود قائمه. هم به پای حیوان گفته میشه قائمه، هم به این پایه تخت گفته میشه قائمه. پس یک اسم بر دو چیز داره اطلاق میشه و اون دو چیز در ذات شریک نیستن. در ذات قائمه شریک نیستن، در صفتی از صفات قائمه شریکن که همونطور که پای این حیوان حمل می کند بدن حیوان را، از این جهت قائمه یعنی برپادارنده یه بدن است، همچنین پایه تخت هم حمل می کند تخت را، یعنی برپادارنده یه تخت است. در برپاداشتن شبیه همن، در ذات نه. اون دوتا یعنی اسب و عکس در شکل شبیه هم بودن، این دوتا یعنی پای حیوان و پای تخت در شکل شبیه نیستن، در برپاداشتن شبیه هند. یعنی در هر صورت در ذات شریک نیستن با هم، در یکی از عبارض با هم شبیه هند. فإنه یسمى تشابه الاسم. این اسمشو میذارن تشابه الاسم، یعنی این دوتا شی در اسم متشابه هند، نه در ذات و در جوهر. و هو من جملت الاتفاق فی الاسم. این تشابه در اسم یکی از موارد اتفاق در اسم. اتفاق در اسم گفتیم سه تا قسم داره، این یک قسمشه. یکی اتفاق در اسم باش گفتیم مشکک. یه اتفاق در قسم در اسم همینی که بهش میگیم متشابه. یک اتفاق در اسم هم داریم که مثال زدیم به عین برای ذهب و فضه که به اون میگویم مشترک لفظی. سه تا اتفاق در اسم داریم. هو یعنی این دومی هم از جمله اتفاق در اسمه، یعنی یکی از اقسام سگانه اتفاق در اسم. چرا اتفاق در اسمه؟ فإن المسميات بمثله إنما تتفق في الاسم. اونهایی که به مثل این چنین اسم دومی نامگذاری شدند فقط توافق در اسم دارن. مثلا اون شکل با اون فرس خارجی دوتایی اتفاق در اسم حیوان دارن، یا اون پای حیوان و پای تخت دوتایی اشتراک و اتفاق در اسم قائمه دارن. اما ولا تتفق فی قول الجوهر، در قول جوهر توافق ندارن. کدوم جوهر؟ جوهر به حسب الاسم که در دو جلسه پیش بود ظاهرا گفتیم جوهر هم اگر مشترکه باید جوهر به حسب الاسم مشترک باشه، جوهر دیگه مشترک باشه کافی نیست، که نه توضیح دادیم. دست آخر صفحه 9 توضیح دیدیم، ولی صفحه 11 در آخر صفحه 9 دو تا خط داشتیم، مطلب اونجا گفتیم. لذا ایشون میگه بلا تتفق فی قول الجوهر الذی به حسب الاسم، جوهری که به حسب همین اسم واحد دارن واحد نیست، ولو در جوهر دیگه با هم واحد باشن. و ذالکه نکه، این که در جوهر متفق نیستن بیانش اینه. ابن سینا در اینجا اصف رو تعریف میکنه، عکس اصف هم تعریف میکنه تا بفهمن تعریف ها یکی نیستند، یعنی جوهر یکی نیست. همچنین قائمه به معنای پای حیوان رو تعریف میکنه، قائمه به معنای پایه تخت هم تعریف میکنه تا بفهمونه این دوتا قائمه ها یه معنا ندارن، جوهرشون یکی نیست. چون علیه اداش همینه دیگه، ادا اینه که این دوتا یعنی اسب و عکسش، یا این دوتا یعنی پا و پایه، توافق در جوهر ندارن، این مدعاشه. حالا ثابت میکنه توافق در جوهر نداشتن اینطور، اینطور میگه و ذالکه انک اذا اتیت به قول الجوهر، اگر بخواهی جوهر رو بیان کنی، حیث یقال و حیوانون للفرس، آنجایی که به فرس میگویی حیوان، اگر بخوایی جوهر رو بیان کنی در فرس که بهش میگویی حیوان، این چنین تعریف میکنی، و در عکس فرس که بهش میگویی حیوان اونطوری معنا میکنی، حیث یقال و حیوانون للفرس. این حیث و یقال حیوان الفرس و چی آورده؟ نمی آوردن مطلب درست بود. اینکه از آتایت به قول جوهر قلته، وقتی خواستی جوهر رو تفسیر کنی اینطوری میگی، اینه او جسون زو حسن تا آخر، زو نفسن تا آخر. این حیث و یقال حیوان الفرس خیلی لازم نبود بیاد، برای چی آمد؟ دقت کنید این سینا دقیقه، اونجا گفت جوهر به حسب الاسم، اینجا میگه جوهر به حسب حیوان، منتها به جایی که بگه به حسب حیوان میگه حیث یقال حیوانون للفرس. یعنی جوهری که میخوام تعریف کنم به لحاظ حیوان بودن میخوام تعریف کنم، به حسب این اسم میخوام تعریف کنم. آنجا که گفته می شود حیوان للفرس، آنجا این حیوان جوهرش و حدش چیست؟ قلت وقتی خواستی جوهر رو تفسیر کنی اینطور میگه، انهو یعنی فرس، جسمون زو نفسن حساسن متحرکن بلراته. این تعریف حیوانه دیگه، این تفسیر حیوانه، پس حد حیوان بر این فرس ست کرد، اما بر فرسی که به صورت عکس این حد صدق نمی کنه، برای اون فرس باید حد دیگر بیارید. ولا تجد هذا القول، یعنی این تعریف، نمی یابی این تعریف را، این قول شارح را، قول یعنی قول شارح، نمی یابی این قول شارح را که قول شارحی باشد که می آوری اون قول شارح رو اگر بخوایی اسم حیوان رو شرح بدی، در صورتی که یقال و این حیوان علی صورت فلحائط، یه بالا توجه یعنی چطوری معنی کردن، در صورتی که حیوان بخواد بر اون شکل موجود در حایت اطلاق بشه و یقالی حمل بشه، و تو بخوایی چنین حیوانی رو که بر این عکس حمل شده شرح بدهی، اون قول قبلی رو نمیاری، یه قول دیگه میاری. فإنک تقول شکلون، دیگه نمیگی جسمون زو نفسه، شکلون یعنی وقتی میخوای این اسبی که رو دیوار افتاده این شکل اسب رو تعریف کنی، میگی شکلون صناعیون، شکلیست که من ساختن، طبیعی نیست، شکل صناعی است که یوها کی بهی، یوها کی بهی ظاهر و صورت الجسم الحساس المتحرک بلغته، حکایت می شود به این شکل یا حکایت می شود بله به همین شکل، نه واقعیت اون اسب بلکه ظاهر صورت اون اسب. یعنی حالا که می خوام با این شکل حکایت کنم، واقعیت اون و ذات اون اسب رو حکایت نمی کنم، ظاهر شکلش رو دارم حکایت می کنم. شکل صناعیست که یوها کی به این شکل، ظاهر صورت اون حیوان که اون حیوان رو میگم جسم حساس متحرک الاراده، یعنی خود جسم حساس متحرک الاراده رو به عنوان تعریف و به عنوان جوهر نمیارم، یه چیزی قبلش میارم، میگم شکل صناعیست که میخواد ظاهر این جسم رو حکایت کنه. پس توجه کردی جوهری که در، یعنی تعریفی که برای اون مصور آوردم فرق کرد با تعریفی که برای خود فرس آورده. این دو تا تعریف ها یکی نشدند. پس جوهر یکی نیست ولو اسم یکیست، اسم یکیست و هر دو اطلاق حیوان می شود، ولی این چنین نیست که جوهرشون و تعریفشون هم یکی باشد. و کذالک مثال دوم می خواهد توضیح بده، کذالک ازا شرحت اسم قائمه رو در حیوان، یعنی پای حیوان رو میخوای شرح بدی، هم به پای حیوان گفتی قائمه، هم به پایه تخت گفتی قائمه، اسم هر دو واحد بود اما شرح اسمشون رو ملاحظه کنید واحد نیست. یعنی قائمه در تخت و قائمه در حیوان واحد نیستن. اگر تو بخوایی شرح بدی اسم قائمه رو در حیوان، قلت اینجوری میگی انهو عضوان طبیعیون، پا رو داریم تعریف میکنی، پای حیوان رو عضوان طبیعیون که یقوم علیه الحیوان و یمشی به، یه عضو طبیعی است که حیوان باش دو تا کار انجام میده، یکی روش میسته، یکی این که با وسیله او حرکت میکنه، هم در وقت سکون این حیوان رو این پا میسته، هم در وقت حرکت با این پا حرکت میکنه. این تعریف پاس در حیوان. اما ولا تجد حاضر رس فی قائمت سریر، در پایه تخت نمیتونی این رسمو بیاری، بلکه تقول در پایه تخت و در تعریف پایه تخت اینطور میگی انهو جسمون صناعی، اونجا گفتی طبیعی، اینجا میگی صناعی، اونجا عضو بود عضو طبیعی، اینجا جسم صناعیه ساخته شده، مستدقون که باریکم باشه، مثل خود تخت پهن نیست، باریکه، مبانون من از سریر، جدای از تخته، اما یقل سریر، یقل یعنی بالا میبرد و بلند میکند سریر رو. خب حالا توجه شدید میبینید که این دو تعریف یکی نیستند. پس اسم واحد بر این دو شی، یعنی بر پای حیوان و پایه تخت حمل میشه، اما این اسم، اما جوهر واحد بر این دوتا هم نمیشه. شرح الاسم واحد ندارن، اسم واحد دارن ولی شرح الاسم واحد ندارن. خب در قسم دوم جوهر واحد نبود ولی یه شباهتی وجود داشت. ایشون تصریح میکنه برای اینکه بیان کنه که این مثال ها از قسم دوم من اشاره به شباهت میکنه، اون فرس و اون عکس شباهت داشتن در شکل، این پا و این پایه شباهت دارن در برداشتن یک شیئی، بلند کردن یک شیئی و هم کردن یک شیئی، و معذالک یعنی در این حال، در این حالی که جوهر در این دوتا فرق دارد، فإنک تجد بین الامرین شبهن، تو بین این دو امر که حالا عکس اسب است خود اسب، یا این دو امر که پا و پای است، شبهی رو میابی، یا شبه در شکل است که این در فرس بود، در فرس و عکسش بود، یا شبه در سایر احوال است. یا شبه در سایر احوال است، که این در پا و پایه بود، که هر دو شباهت در این حال داشتن، حال بلند کردن، حال هم کردن. و همین شباهت باعث می شود که شما این اسم رو بر هر دو اطلاق کنید، یعنی هم بر پا هم بر پایه، هم بر فرس هم بر عکس. این شباهت باعث میشه، ولی اگه شباهت وجود نداشت اطلاق اسم نمی، اسم واحد اطلاق نمی کردی. فیکون ذالک شبه هو الداعی، یعنی انگیزه شما برای این که عطا کنید به احد الامرین اسم اون دیگری رو. اسم حیوان مال این اسبه، شما بر اون عکس هم اطلاقش میکنید صرفا به خاطر شباهت. اسم قائمه مثلا برای پای حیوانه، شما بر پایه تختم اطلاقش میکنید به خاطر شباهت. پس اسم یکی رو به دیگری میدید به خاطر شباهتی که این یکی با دیگری دارد. فیکون ذالک شباه و دایی به این که عطا کنید شما احد الامرین، به احد الامرین عطا کنید اسم دیگری رو. و یکونو طوری چی میتونیم قطعش کنیم، اگرچه اول مطلب جدا نیست، دنباله بحثه، ولی چون وقت گذشته میتونیم اینجا اکتفا کنیم. یکونو لسوی احد الامرین رو بزنیم برای جلسه بعد. خب جلسه بعدیمون قرار شد که روز دوشنبه باشه.